بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. في جماعة حجة ابن الحسن العسكري ارواحنا لتراب مقدم الفداء. جه زحمتی میشین پنجرم ببینید. خب بحث ما درباره امکان شناخت بود. کثرت گرایی رو تمام کردیم یا نه شروعش کثرت گرایی اصلا بحث کردیم؟ بله. عرض کنم. بله. در بحث امکان شناخت توضیح دادیم خدمت دوستان که رئالیست ها معتقدن که شناخت ممکن است. یعنی معتقدن میتوان به شناخت مطابق با واقعی که معیارمند هم باشد رسید. ادعی چنین معرفتی رو منکرن، حالا یا انکارشون خاطر انکار رکن اول معرفت است، یعنی تصدیق یقینی و ظن قریب به یقین رو منکرن که میشون شکاک، یا تصدیق معیارمند را منکرن، یعنی معیاری برای کشف مطابقت با واقع در دست نیست که میشن نسبیگرا، و یا نه یک تصرفی در صدق و صادق بودن که رکن دوم معرفت ایجاد میکنن. اینایی که در رکن دوم خدشه وارد میکنن یک نهلهی رو و گروه خاص معرفت شناختی رو ایجاد میکنن به نام کثرتگرایان معرفتی. کثرتگرایی غیر از کثرت است. نباید اینجا بین معنای لغوی و اصطلاحی کثرت‌گرایی خلط کرد. بله، وجود کثرت‌ها رو ما همه قبول داریم. فرهنگ‌های متکثر، زبان‌های متکثر، سلیقه‌های متکثر، اندیشه‌های متکثر، اختلاف آرا، همه اینا وجود داره. یعنی کثرت یک حقیقتی است که انکارپذیر نیست. هم کثرت در حوزه هستی شناسی داریم، موجودات متکثر، هم کثرت در حوزه معرفت داریم، اندیشه های متکثر. همونطور که بحث وحدت و کثرت یک بحث مهمی است در فلسفه و هستی شناسی که باید فلسفه این رو حل بکنه که کثرت موجودات آیا با هم پیوندی دارن، ارتباطی دارن، با وحدت چه ارتباطی دارن، آیا کثرت در این وحدت است، وحدت در این کثرته، یا نه وحدت یه وحدتی است، کثرتی کثرت دیگه. همین بحثا که در هستی شناسی مطرحه، دقیقاً بحث کثرت هم در حوزه معرفت شناسی مطرح هست، اما نه کثرت موجودات، کثرت معرفت ها، اندیشه های متکثر، اندیشه متفاوت. نظریه پلورالیسم معرفتی فقط ادعاش این نیست که معرفت‌های متکثر وجود دارد، که مخالفان پلورالیسم معرفتی هم قبول دارن این کثرت‌ها رو، بلکه میخوان بگن معرفت‌های متکثر همه صادقند. تمایزی بین معرفت‌های متکثر در صدق و کذبشون وجود ندارد. نمیشه بگیم مثلا این معرفت صادق و معرفت کاذبه. معرفت‌های متکثر متنوع همه صادق هم. مثل بحث پلورالیسم دینی که با این فرض که ادیان متکثری وجود داره میگن خب این ادیان متکثر همه حق هم، همه باطل هم، بعضی حق هم، بعضی باطل هم. پلورالیسم دینی میگه همه این ادیان متکثر حق هم. تمایزی هم بین اینا نیست که بگیم یکی حقانیت بیشتری داره دیگه حقانیت کمتری داره. همون ادعا رو در عرصه سیاست پلورالیسم سیاسی داره، همین ادعا رو در عرصه اجتماع پلورالیسم اجتماعی داره، همین ادعا رو در عرصه فرهنگ پلورالیسم فرهنگی داره، همین ادعا رو در عرصه اخلاق پلورالیسم اخلاقی داره، همین ادعا رو در عرصه معرفت هم پلورالیسم معرفتی داره. یعنی پلورالیسم معرفتی میگه این اندیشه‌های متکثر، اندیشه‌های متنوع، ولو متضاد هم باشن، ولو متناقض هم باشن، همه درستن، همه صادقن. و این غیر از بحث تولرانس هم هست. بحث تساهل میدانید که امروزم در جامعه ما مطرحه، بعضیا با پلورالیزم مثلا معرفتی یا سیاسی اینا یکی میگیرن. تولرانس به معنای پذیرش اندیشه ای که قبول نداریم. یعنی پیشفرض تولرانس این است که یه اندیشه یا رفتار فرق نمی‌کنه، یه اندیشه و رفتاری رو می‌بینیم و مخالفش هستیم، قبولش نداریم، باطل می‌دونیم اونو، می‌تونیم هم مداخله کنیم و باش مخالفت کنیم، ولی مخالفت نمی‌کنیم، مداخله نمی‌کنیم، حذفش نمی‌کنیم. تولرانس اینه. قدرت داریم مداخله کنیم ها، اما با وجود قدرت و با وجود عدم پذیرش او رو میپذیریم. همه جا تولرانس در عرصه هر اندیشه و رفتاری رو شامل میشه. ممکنه کسی بگه من در حوزه معرفت طرفدار تولرانس هم، یعنی اگر معرفتی رو باش مواجه شدم باش هیچ برخورد و مداخله‌ای نمی کنم. پذیرشه. اما پذیرش چی؟ رفتاری. پذیرش رفتاری نسبت به اندیشه یا رفتاری که آن را نمی پذیرم میگم باطله، ولی درگیر هم نمی کنم خودم باش. میتونم درگیر بشم، میتونم حسش کنم، ولی مداخله نمی کنم، با او برخوردی نمی کنم. این میشه تولرانس. غیر از پلورالیسم معرفتی یا پلورالیسم سیاسی ایناست. پلورالیسم معرفتی میگه نه، همه اندیشه حقن. در تولرانس اندیشه رفتار باطل میدونه و در مقام رفتار با او برخوردی نمی کنه. اما در پلورالیسم معرفتی معرفت های متکثر و متنوع رو حق میداند ولو متضاد باشه، ولو متناقض باشه. یعنی اگه کسی اندیشش این باشه الان روز هست، کسی دیگه اندیشش این باشه که الان شب هست، هر دو تا درست میگه، هر دو صادق. عجیبه. یعنی میشه هم صادق باشه هم روز باشه هم شب، میگه بله هر دو درست. حالا بعد بذارید مبانیشونو که خوندی وقت معلوم میشه چطور این حرف رو زدن. آخه آدم دیوونه این حرف رو نمیزنه. اینا که برحال فرض به این آدم عاقلی بوده این حرف رو زدن. یه دیوونه هم نمیگه که الان هم شب هم روزه، چطور گفتن این حرف؟ این مبانی داره، هم مبانی هستی شناختی داره، هم مبانی معرفت شناختی داره، مبانی مختلفی هست. و مبانی در واقع حکم دلایل هم داره، یعنی مبنا گرفتن به اون مبنا دلیل ساختن. پس ما الان با وجود کثرت های و تنوع اندیشه ها اختلافی نداریم. اندیشه متعدد هست، میتونیم بگیم نیست. این همه اندیشه های متفاوت، معرفت های مختلف وجود دارد. در وجود معرفت های متنوع بحثی نیست، یعنی اختلافی نداریم. کثرت گرا غیر کثرت گرا قبول داریم. حتی در این که به اندیشه ها و معرفت های متعدد رسمیت ببخشیم، بذاریم هر کسی حرفی داره بزن. در یک دایره میپذیریم. حالا یه جای خط قرمزی هست تو هر نظام حقوقی ممکن نپذیره، ولی ممکنه ما قائل باشیم که حتی رسمیت بدیم به فرض کنید ادیان متعدد، دین مثلا مسیحیت، به دین یهود رسمیت بدیم، معابدشون رو بسازن، اعمالشون انجام بدن، حرفاشون بزنن، کتاب چاپ کنن. الان اناجیل در واقع عهد عتیق و جدید مرتب چاپ میشه، اوستا چاپ میشه، کتاب بودا یا اوپانیشادها هم چاپ میشه. در واقع رسمیت دادیم به اینا در عمل. با اینکه نظام جمهوری اسلامی هم هست، قدرت هم داره اینا رو حذف کنه، درگیر بشه، برخورد کنه، اما میگه نه، بذارید حرفاشون بزنن، رسمیت داشته باشه. الان بحث ما رو اینجا هست نیست، کار درستی است غلطی است، اینو بحث دیگه است. بحث ما الان ناظر به این است، یعنی محل نزاع در بحث کثرت‌گرایی اینه، آیا می توانیم همه معرفت های متکثر را حق بدانیم یا نه. خب گاهی اوقات در کثرت اندیشه ها سخن در حیثیت های مختلف یک واقعیته، مثلا یه واقعیتی داریم معرفت های متکثر از این واقعیت به دست آمده، معرفت ها متنوع متکثر است اما از یک واقعیت، ولی واقعیت حیثیت های مختلف داره، لایه های مختلف داره. مثلا یکی به انسان نگاه میکنه میگه انسان دارای نفس اماره است، یکی دیگه نگاه میکنه میگه انسان دارای نفس مطمئنه است، یکی دیگه نگاه میکنه میگه انسان دارای نفس راضیه و مرضیه است. اینا معرفت های متکثر مثلا یه موجود، اما موجود ساعت های مختلف داره، همین هم میتونه درست باشه چون هر کسی از یک لایه ای داره حکایت میکنه. اگر کثرت‌گرایی معرفتی به این معناست که معرفت‌های متکثری که از لایه‌های مختلف و حیثیت‌های متفاوت یک واقعی از سخن میگن همه حقن، ولی میتونه حق باشه، میتونه هم باطل باشه، ولی امکان داره که معارف متکثر و متنوعی داشته باشیم از حیثیت‌های مختلف یک واقعیت سخن بگن همه هم درست باشن. اینجا دعوایی نیست. یا حتی ممکن است معارف متکثر در طول هم داشته باشیم، اون قسم اول معارف متکثر در عرض هم بودن از یک واقعیت، اما واقعیت حیثیت‌های مختلف داشت. مثل اینکه فرض کنید به این میز یک فیزیکدان نگاه میکند از وزن و جرمش حرف میزنه، به یک فیلسوف میدید از وجود و ماهیتش سخن میگه، به یک شیمیدان میدید از عناصر شیمیایش سخن میگه. اینا گزاره‌های متکثر در عرض همان از یک چیز، اما یک چیز حیثیتاش مختلفه. گاهی خود معرفت‌های متکثر داریم اما در طول همان. مثلا فرض کنید میگه من از این جمله که گفتن هر کسی وارد این مجلس میشود کفشاشو با خودش بیاره، اینو میفهمم که کفشاشو با خودش بیاره. یکی دیگه میگه نه، من اینو میفهمم که اگر کفشاتو نیاوردی ممکنه کفشات ربوده بشه. یکی دیگه میگه ممکنه اینو بفهمم که مثلا اگر کفشاتو دزدیدن ما ضامن نیستیم. این همه در طول همه میتونه درست باشه. یکیش مدلول مطابقیه، ده تا گزاره دیگه مدلول التزامی هن، مدلول های التزامی در طول یک دیگر، همه مدلول التزامی هم در طول مدلول مطابقی هستن. اینجا هم جای بحث نیست، میتونه همه درست باشه، میتونه هم غلط باشه. پس بحث اونجاییست که معرفت های متکثر سر و متنوع داشته باشید که در عرض هم باشن نه در طول هم، از یک حیثیت حکایت کنن نه چند حیثیت، نازدودنی هم باشن، لایجتمعانی باشن. آیا میشه که همه اینا درستن؟ کثرت‌گرا میگه بله همه اینا درستن. از کثرت‌گرا اون مدل اول و دوم هم میگه هم درستن، یعنی معرفت‌های متکثر که حکایت میکنه از حیثیت‌های متنوع یک واقعیت، میگه درست. اصلا غلط معنا نده، ما گفتیم ممکنه درست باشه، ممکنه هم غلط باشه. کثرت‌گرا میگه نه همیشه درست. اگر معرفت‌های در طول هم داشتید میگه همیشه درست، ما گفتیم ممکنه درست باشه، میگه کثرت‌گرا میگه نه درسته. مدل سوم هم که معرفت های متکثر در عرض همه لایجتمعانی و نازدودنی باشن، بازم کثرت‌گرا میگه اینم درست. صادق. گفتش اگر من بگم خدا وجود داره چی میگی؟ گفتش میگم درست میگی. گفت اگر بگم خدایی نیست چی؟ گفت میگم درست میگی. گفت اگر گفتم مثلا قیامتی هست، گفت درست میگی. گفت اگر گفتم قیامتی نیست، میگم درست میگی. هر چی بگی میگم درست میگی. گفت چطور آقا؟ آقا زورت بیشتر از منه. بگم درست غلط میگی، خب کتکم میزنی. اگر زورت بیشتر از ما بود، هر چی بگی میگم غلط. کمتر بود. توجه داری؟ یه وقتایی ممکنه یک علتی باعث بشه که شخص بگه آقا هر چی بگه راست درست میگه. کسبتگرا به لحاظ معرفت شناسی میگه که هر معرفتی درسته، ولو نقیضین باشن، ولو ضدین باشن، همه صادق. خب اینها یک سری مبانی ذکر کردن که این مبانیشون مبانی هستی شناختی هست، بعضی مبانیشون مبانی معرفت شناختیه، بعضی مبانی مبانی زبان شناختی هن، بعضی مبانی مبانی ذهن شناختی هن. هر کدوم از این مبانی منشأ پیدایش حداقل یه دلیل شده برای اثبات همین کثرت‌گرایی دینی. عرض کردم خب کثرت‌گرایی دینی رو وقتی تعریف میکنیم ممکنه هر آخری بگه خب نه ممکنه کسی این حرفو بزنه، اما برای اینکه معقول جلوه داده بشه این سخن نامعقول، باید به مبانیشون توجه کنیم، بعد باشون درگیر بشیم. مثلا یکی از مبانی که این کثرت‌گرایان دارن، یعنی یک دسته از مبانی، نه یک مبنا، یک دسته از مبانیشون مبانی هستی شناختیه که دوستان دیگه من این مبانی رو که میگم خودتون هم میتونین جواب بدید. مثلا گفتم آقا واقعیت لایه لایه است، تو در توه. پدیدهای واقعی خارجی وحدانی بسیط که نیستن، حیثیت های مختلف دارن، شعبه های مختلف دارن. بنابراین ما میتونیم مثلا در یه واقعیت معرفت های متکثر داشته باشیم، متنوع داشته باشیم، همه هم درست باشن. این مثالی خدمت رو عرض کردم، هر شخصی به میز نگاه میکنه از یه حیثیتش معرفتی به دست میاره، همه هم درست. خب این دلیل یا مبنا خاص از مدعاست. مدعای کثرت‌گرای معرفتی این است که هر معرفت متنوع متکثری حق است. شما دوباره میگید یه واقعیت داریم، لایه‌های مختلف داره، ساحت‌های مختلف داره. خب ما هم قبول داریم میتونه این معرفت‌هاش همه درست باشه، البته میتونه همش غلط باشه. فرض فیزیکدان به این میز نگاه میکنه، وزن و جرمش رو میگه، میگه این وزن این میز مثلا 100 کیلوه. خب بی خود یه شیمیدان این میز رو نگاه میکنه، میگه این از کلرید سدیم تشکیل شده، میگه بی خود. یه فیلسوف به این نگاه میکنه، میگه مثلا فرض کنید این همش اعراض جوهر نداره، میگه بی خود میگه. یعنی همه اینا اون که معرفت های از این حقیقت داشته، از حیثیت مقدم، همش هم غلط باشه، میتونه همش هم درست باشه، میتونه بعضی غلط باشه بعضی درست. این که دلیل نمیشه چون یک واقعیت حیثیت های مختلف، لایه های مختلف دارد، پس همه معرفت های متکثر صادقن. نه، هستی شناخت میخواد از این هستی مبنی هستی شناخت نتیجه معرفت شناختی بگیره. مبنی هستی شناختی اینه که واقعیت خارجی لایه لایه است، واقعیت خارجی تو در توه، حیثیت مختلف داره. این هستی شناختیه. این الان هستی شناختی هست یا نه؟ این جمله که خب همین، این مبناست، این مبناست، نه این مبناست، این مبنای هستی شناختی است تا میخواد نتیجه بگیرد چی رو؟ کثرت‌گرایی معرفتی را. کثرت‌گرایی معرفتی بعضی معرفت شناختی است، میخواد بگه همه معرفت ها صادقن، این معرفت شناختی. چرا؟ چون واقعیت خارجی لایه لایه است، مبنا هستی شناختیه و این نتیجه معرفت شناختی. این نشون میده که همیشه معرفت شناسی بر هستی شناسی هم متقدم و مقدم نیست. یادتون هست بحثه صدر اسلام که داشتیم؟ که آیا معرفت‌شناسی مقدمه یا هستی‌شناسی؟ یادتون هست؟ استاد مصباح میگفت چی؟ معرفت‌شناسی مقدمه. ما جوابی که دادیم چی بود؟ گفتیم نه، قاعده کلی نیست، بعضی مواضع معرفت‌شناسی و بعضی مواضع هستی‌شناسی مقدمه. مثلا یه نمونه شن این یه مبنای هستی‌شناختی. یه مبنای هستی‌شناختی دیگه این که باز ذکر کردن اینه که ما بعضی واقعیت ها داریم در عالم خارج که مراتب طولی دارن. اون مبنای اول، مبنای هستی شناختی اول میگو بعضی واقعیت هم حیثیت های مختلف دارن، ساحت های مختلف. این دیگه بعضی مراتب طولی دارن، یه واقعیته، اما واقعیت زو مراتب طولیست، نه در عرض هم مثل مدل اول. مثل مثال انسان که عرض کردیم، نفس، نفس یه مرتبهش نفس اماره است، یه مرتبه نفس لوامه است، نفس عاقله، نفس ملهمه، نفس مطمئنه، نفس راضیه، نفس مرد. حالا مراتب دیگه هم از بعضا گفتم. خب میتونیم معرفت متکثر داشته باشیم. چرا؟ چون این واقعیت مراتب در طول هم دارن. خب باز این دلیلم اخص از مدعاست. شما دارید در کسرگاه معرفتی میگید همه معرفت های متکثر حقند و صادق. این چرا؟ میگید چون بعضی واقعیت ها مراتب طولی دارن. خب بعضی واقعیت ها مراتب طولی ندارن. اونا چی میگی؟ اونجا ما معرفت های متکثر داریم. بله اگر یه واقعی داشتیم مراتب طولی داشت، معرفت های متکثری که از اینا گرفته شده از این مراتب طولی و مطابقت با واقع داشته باشن، میگیم صادق همه. اگر مطابقت هم نداشتن میگیم کاذب هم، یا ممکن بعضی صادق باشن بعضی کاذب. انا برای اینکه واقعیت های دیگه داریم مراتب طولی ندارن، اونا چی میگی؟ اونا معرفت های متکثر هم دارن. از این نتیجه میشه گرفت که واقعیت هایی که مراتب طولی ندارن و معرفت های متکثر دارن، همین معرفت هاشون درسته؟ نتیجه نمیشه گرفت. دلیل شما، مبنای شما اخص از مدعاست. گاهی خود به این مبنای ماتریالیستا، مارکسیستا مدن استناد کردن، گفتن که اصلا واقعیت و هستی همیشه در حال تغییره، تحول. به قول اون عربه گفتش تحول نمیبینی؟ همینا تحول دارن. مصیبت زرد هم همینه که آدم نمیتونه هرچی رو بگه. بله حالا آخر جلسه بگیم برای تو که فعلا بخندید، خنده جا برید جاکی جا قرار گوش بدید. یه بنده خدا رو وقتی جاکو گوش میدن نیم سعی زد بعد خندهش میگرفت. حالا شما از باب شرط متقدم تو استفاده باید شرط متقدم الان بخندید بعد جاکی جا گوش بدید. این مارکسیست ها میگن بابا واقعیت های خارجی همیشه در حال تغییر و تحول هم. واقع ثابتی شبیه مثلا حالا شبیه این حرفو نمیخوام بگم، شبیه مثلا بحث حرکت جاری مولا صدرا. اگر جوهر حرکت میکنه، ذات و جوهر هر چی مرتب در حال تحول و تغییره. خب ناچاری معرفت متکثر داشته باشی، چون در هر لحظه شما یه معرفت داری. واقعیت تغییر میکنه، معرفت هم تغییر پیدا میکنه، چون معرفت تابع واقعیته. پس معرفت های متکثر داریم، مطابق با واقع هم هست. ببینید تمام ادله فقط دلالت داره بر این که معارف متکثر وجود دارن. چرا؟ چون لایه های عرضی داره واقعیت، چون لایه های طولی داره واقعیت، چون واقعیت در حال تغییر و تحوله. اما معرفت های ما همه صادقه از کجا به دست میاد؟ بله اگر واقعیت تغییر پیدا کرد، خب در لحظه الف یه معرفت داریم، اون معرفتش درست است، مطابق لحظه الفه. شی حرکت میکنه به لحظه با، معرفت ما از لحظه با مطابق با واقع است، چون واقعش همون لحظه باست. لحظه جیم و دال و همون شکلیه. همین میتونه درست باشه، همون میتونه غلط هم باشه. مثل اینکه فرض کنید یه وسیله نقلیه از اینجا حرکت میکنه، بگیم الان رسید مثلا روبروی ورزشگاه حیدریان، الان رسید سرای زنبیل آباد، الان رسید. و قبل اشتباه کردیم، تون رفتیم، هنوز نرسیده، ترافیک بوده. همه معرفت ها ممکنه غلط هم باشه، ممکنه هم درست باشه، ممکنه بعضی غلط بعضی درست باشه. پس از این مبانی هستی شناختی که چی بود؟ یک، واقعیت هایی داریم لایه لایه هست، ساحت های مختلف داره در عرضم، واقعیت هایی داریم لایه لایه هست، ساحت های مختلف داره در طولم، واقعیت هایی داریم در حال تغییر و تحول هم. هر سه مبنای هستی شناختی فقط این مقدار بیشتر دلالت نداره که معرفت های متکثری داریم. منشأ معرفت متکثر کثرت در خود هستی است. مثل اینکه فرض کنید کسی بگه این چرا معرفت متکثره، برای اینکه مثلا میگن آه این چرا معرفت مثلا یا شناخت اساتید از مثلا کلاس الف متعدده، این چرا؟ نه، برای اینکه تو این کلاس الف چهار طلبه مستعد داریم، چهار طلبه ضعیف داریم، چهار طلبه متوسط داریم. خب اساتیدی که میگن کلاس خیلی عالیه اون چهار تا رو میبینه، اساتیدی کلاس متوسطه اون چهار تا رو میبینه، اساتیدی کلاس ضعیفه اون چهار تا ضعیف رو میبینه، چون واقعیت ها متکثره. ممکنه این کثرت در یه وجود باشه، کثرت طولی عرضی یا کثرت طولی. هیچ کدوم از این کثرت های هستی شناختی دلالت نداره به اینکه، فقط دلالت به معرفت های متکثر منشأش چیه. اما معرفت های متکثر حقا این به دست نمیاد. یه دست مبانی، مبانی ذهن شناسی هست. قبلا ما بحث های کانت رو داشتیم، دیگه تکرار خیلی نکنم. کانت معتقده که ذهن انسان قالبایی دارد، معرفت میاد توی این قالبای ذهنی شکل پیدا میکنه و معرفت تولید میشه. معرفت ترکیبی است از تأثیر خارج، اشیاء خارجی و تأثیر ذهن. محصول این دوتا رو میگن معرفت. خب خود جناب کانت نمیتونه کثرت‌گرا باشه، برای اینکه کانت ولو معتقد است که ذهن ما به خاطر قالب‌های از پیش ساخته اش همیشه گرفتار خطای سیستماتیکه، خطای روشمنده، هیچ موقع اشیاء واقعی را آنچنان که هست نمیشناسیم، اشیاء را لدا اذهاننا میشناسیم، نه اشیاء را فی نفسه. این حرفیش که کانت داره، چون قالب‌های ذهنی تصرف میکنن در داده‌های خارجی. توجه دارید؟ اگر ذهن ما فقط همون دیتاهای خارج رو ارائه میداد مشکلی نداشتیم، اما این دیتاها رو از خارج میگیره بعد اینا اینفورمیشن میکنه، یعنی تجزیه میکنه، تحلیل میکنه، تصرف میکنه، بعدش میشه اطلاعات، اطلاعات تصرف شده. فرق داده های اولیه با اطلاعات تصرف شده در همینه دیگه. مثل فرض کنید یک محتوی تو هارد کامپیوترتون از اطلاعاتی که میدید هارد خود به خود اینا رو پردازش میکنه، دستکاری میکنه، بعد طبقه بندی میکنه. اونی که دادید نیست، اون یه کارهای اضافه روش انجام داده. کانت میگه ذهن ما این، لذا واقع رو هیچ موقع نمیتونیم بشناسیم. اینو میگه، لذا به معنا گرفتار ایدئالیست میشه، ایدئالیست میشه دیگه، رئالیست نیست. اشکالاتی هم قبلا داشتیم دیگه، گفتیم اگر ما واقع رو اونچنان که هست اگر نمیشناسیم، خب یک از واقعیت خود ذهن انسان از کجا شناختی ذهن 12 تا قالب داره؟ ذهن شناسی از کجا به دست آوردی؟ کل نظام فلسفی تو باید بسته‌بندیش کنی بره تو موزه‌ها بگن برای همچین فکری کانت هم داشته، و الا خودش رو نقض میکنه. توجه داری؟ از کجا میگی ذهن 12 قالب؟ از کجا میگی اصلا واقعیت خارجی هست؟ چون کانت میگه واقعیتی هست، اما شناختای ما به واقع، شناخت از واقع به ما هو واقع نیست، فنومن ها تو ذهن ما هست، پدیدار هست، نه نومن. از کجا میگید واقع هست؟ همین که میگید واقع هست، خود این یه معرفته، خود این یه پدیداره. از کجا میگید ذهنی هست؟ از کجا میگید ذهن 12 قالب داره؟ این همه بحث دوام ذهن شناسی. خود شما میگی آقای کانت، میگی تا ذهن شناسی نداشته باشی هستی شناسی هم نداری. خود ذهن از کجا شد؟ چطور فقط خطای سیستماتیک رو در هستی شناسی میگی؟ در ذهن شناسی هم خطای سیستماتیک رو بگی. وقتی خطای سیستماتیک رو در ذهن شناسی بگی، وقتی دیگه این ذهن شناسی شما مدلل و مستدل نیست. این اشکالات هم قبلا داشتیم. ولی کانت ولو خطای سیستماتیک رو میپذیره، ولی میگه ذهن انسان، ذهن همه انسان ها یه جور خطا میکنن. نظام معرفت های متکثری که همه درست باشن رو قبول نداره. میگه اگر یه کسی اگر میخواد خطا بفهمه، بعد مثل ما بفهمه، همه باید یه جور خطا بفهمید. اگر یه کسی دیگه یه جور دیگه خطا فهمید، میگیم تو بی خود میفهمی، خطات خطاست، خطای ما درسته. نظام معیار هم داره که باش محاسبه کنه، اونا رو خطکش داره. بنابراین کانت کثرت‌گرای معرفتی نیست، اما همین مبنای کانت، ذهن‌شناسی کانت، باعث شده که یه عده‌ای بگن که خب هر کسی، اصلا نگیم همه ما ذهن مشترکی داریم، خطای سیستماتیک داریم، نه، بگیم هر کسی برای خودش یه ذهن خاصی داره، هر کسی برای خودش یه ذهن خاصی داره. ذهن‌های خاص ما مولد معرفت‌های خاصه. پس بنابراین میشه این نتیجه رو گرفت که معرفت‌های متکثر صادق داریم. چرا؟ چون ذهن‌های متکثر داریم. ذهن تک تک شما یه شکل خاصی داره، یه چارچوب و ساختار و سازمان و ساختمان خاصی داره، اون ذهن یه جور میفهمه، ذهن دیگه یه جور دیگه میفهمه، ذهن دیگه یه جور دیگه میفهمه. فهمهای متکثر داریم. چرا؟ چون ذهنهای متکثر داریم. خب اینجا باز این اشکال پیش میاد، این مبنا فقط اگر درست باشه نتیجهش اینه که معرفت‌های متکثر داریم. چرا؟ چون ذهن‌های متکثر داریم. اما نتیجه نمیگیره که همه معرفت‌های متکثر درستن. این ثابت نمی‌کنه همه معرفت‌های متکثر صادقن. بله، شما میخواد بگید که می‌دونی چرا معرفت‌های متکثره؟ چرا بعضی ها برگ این درخت رو سبز میبینن، بعضی مثلا زرد میبینن، بعضی قرمز میبینن، بعضی میشه معرفت متکثر؟ چون ذهن ها متکثر. اما نتیجه نمیده که همین معرفت ها درستن، یعنی این درخت هم سبز هم زرد هم قرمزه. تازه باید بگید اصلا ما با توجه به اینکه ذهن هامون گرفتار خطای هن، اما نه خطای سیستماتیکی که کانت میگفت، خطای شخصی، اما سیستماتیک شخصیه، این سیستماتیک شخصی هست، نه سیستماتیک عمومی. بنابراین شما باید بگید که ما هیچ معرفت درستی نداریم، همه معرفت ها باید بگید غلط هست. چون وقتی درخت رو ذهن شما تأثیر میذاره، ذهن هم تأثیر میذاره روی معرفت، معرفت به وجود میاد. پس نه ذهن من واقع را همچنان که هست نشان میدهد، نه ذهن شما، نه ذهن دوستتون، نه ذهن دیگری. پس با این مبنای ذهن شناسی باید بگید همه معرفت‌ها غلط. اشکال نداره، اون میشه همون نسبی‌گرایی که قبلا بحث کردیم، چون نسبی‌گرا منکر معیاره. الان بحث ما رو رکن سوم نیست که معیاری داریم یا نداریم، بحث رو داشتیم که به هر حال علم حضوری از بدیهیات هست، اونها معیار ما. سخن در این نیست که معیاری هست یا نه. الان رکن دوم رو داریم بحث میکنیم، میگه همین معرفت درستن، باید بنابراین مبنی میگه همین معرفت ها غلطن، نه درست، برای اینکه هیچ کدوم از ذهن ها واقع را اونچنون که هست نشان نمیدهد. یعنی چی؟ نه الان این بحث مبنای ذهنی که ذهن شناسی که توضیح دادیم، هر ذهنی با ذهن دیگر تفاوت دارد، پس معرفت ها متکثرند و همه معرفت ها درستند، این الان چه ربطی به اثبات یا ثبوت داره؟ مثلا تعریف کسلگرای معرفتی اینه، کسلگر معرفتی تعریفش این بود که همه معرفت های متکثر حق. حالا چرا؟ این میگه مبنای چرای من اینه، چون ذهن ها متکثرن. میگیم خب پس ادعای این بود همه معرفت های متکثر حقن، چرا؟ دلیل چیه؟ چون ذهن ها متکثرن. میگیم خب شما ذهن شناسی که دارید، تکثر ذهن ها رو میگید، خودتون میگید ذهن ها گرفتار خطای سیستماتیکه، اما خطای سیستماتیک شخصی، یعنی این ذهن الف یه خطای سیستماتیک داره، ذهن ب یه خطای سیستم، ذهن ج همینطور. پس بنابراین باید بگید همه معرفت ها غلطن. ذهن ها نه، نه الان بحث این نیست که حقیقت رو چه میدانن. توجه داشته باشی هر دلیلی رو باید مستقل از دلیل دیگه دید، مثل این که ما دلایل هستی شناختیشون رو جدا بحث کردیم، این هم دلایل ذهن شناختیه. میگه ساختار ذهن من غیر از ساختار ذهن شماست، ذهن من خطای سیستماتیک داره، ذهن شما هم خطای سیستماتیک داره، پس همه معرفت های متکثر حقا، یعنی کثرت معرفتی. این که حالا صدق و حقیقت رو چه معنایی بگیریم، اون میشه مبنای معرفت شناختی که هنوز واردش نشدیم، اون یه دلیل دیگه است. خب بله دیگه، اشکال هم اینجاست. یعنی شما وقتی میگه ذهن ها متکثرن، باید بگید خطا، همه معرفت ها خطا میکنن، چون ذهن های متکثر خطای سیستماتیک دارن، نباید کسی رو معرفتی و نتیجه بگیرید که بگید همه صادقن. نه خانم، فرض بر اینه که اینا نمیخوان انکار کنن واقعیت خارجی، لازمش همینطور است، که اون که لازمی حرف کانت هم همینطور بود، اون ایات باشه گفتیم که نه انکار واقعیت، لا ادری واقعیته، یعنی حتی کانت هم نباید بگه واقعیتی هست، از کجا میگید هست؟ نه اینکه بعد بگه نیست، نه بعد هم بگه هست، بعد بگه نمیدونم هست یا نیست، لا ادری. بله نجیم اونجی میگه درسته، بله خطا، این که همه خطا میکنن درست میگیم، اما کسلگر معرفتی این نیست، کسلگر معرفتی میگه همه معرفت ها درست هم، بنابراین مبنای ذهن شناسی باید بگید همه معرفت ها غلط هم، چون داری میگید خطای سیستماتیک دارن. بله لازمش هم این هست که ایشون فرمود، تو لازمش هم اینه که شما نگید واقعیتی هست، باید بگید نمیدونم هست یا نیست، حتی نمیدونم ذهنی هست یا نیست، حتی از دید نمیدونم ذهنم خطا میکنه یا نمیکنه، برای که شما یه ذهنی رو دارید میگی که ذهن خطای سیستماتیک داره، پس هر چیزی که از ذهنت میاد بیرون باید خطای سیستماتیک داشته باشه، حتی شناختی که درباره ذهن خود داری. این همون اشکالی که بر کانت وارد بود، بر اینا هم طبیعتاً وارد.
یک معیار ما برای کسرت گرایی داره. اون معیار هم معیار ثبوتی که من گفتم، این برگشت تمام کسرت گرایی برمون معیار.
ببینید من نمیخوام بگم که توجه نکردید کثرت‌گرایان معرفتی، چون ببینید این مطلب رو استاد آیت الله جوادی مکرر میفرمایند، حرف درستی هم هست. فرمود قدیما طلبه وقتی میخواستن فلسفه بخوانن یا حتی فقه بخونند و اینا، بهشون میگفتن برید منطق بخوانید، ریاضیات بخوانید. ریاضیات هم میخوندن. چرا؟ چون ذهن ریاضی بشود، هندسی بشود. اگر ذهن رو هندسی و ریاضی نکردید هیچ مطلبی رو جای خودش قرار نمیدید. خط و یابس رو هم میبافید و نتیجه هم نمیگیرید. بحث های باید ریاضی وار باشید، یعنی بگید ببین این مبنی اوله، این دومه، این سومه، خلط هم نشن. ما از کدیم کسرگره معرفتی یه مبانی دارن، بعضی مبانیشون هستی شناختیه دیگه، تو هستی شناختی نباید وارد معرفت شناختی بشید. بعضی مبانیشون ذهن شناسیه دیگه، نباید وارد معرفت شناسی بشید. بعضی مبانیشون زبان شناسیه، بعضی مبانیشون معرفت شناسی. تو مبانی معرفت شناسی اونجا باید بگیم ببینیم مرادتون از حقیقت چیه، صدق چیه، معیار ثبوتی اثباتی، همین بحثا اونجا باید بیاد. اما الان دارید از بحث شما ذهن شناسی، این دارید بگید مبنا ذهن شناسی است، یعنی میخواد بگید چون ذهن ما اینطوری هست ما میگیم کسرگر معرفتی درسته. توجه دارید؟ بعد حالا تا برسیم موانی معرفت شناسی، ببینید این مطلبی که میخواد بگید همینه که ما گفتیم و نوشتیم یا نه یه چیزی دیگه مد نظرتونه که خب اونجا اضافهش میکنیم. خب فرض اینا اینه، میگن ما ذهن اون گرفته خطای سیستماتیکه. مثل این که فرض کنید یه اینه که سبز رنگ رو چشمون گذاشتن همه چیز رو سبز میبینید. بله خب اون اشکالشون قطعا، یعنی همون اشکالی که بر کانت گرفتیم بر همین هم وارده. اشکال نقضی دارن، اشکال حلی دارن. کسی که میگه خطای سیستماتیک داریم، حتی در ذهن شناسی هم از کردن بعد گرفتار خطا بشن. بله نه این میگن حتی تناقضم داشت بگید همه درستن، چون ذهن شما هست که ذهن شما میگه هست، ذهن دیگه میگه نیست. واقعا که نمیفهمین چیز اون چی که در اختیار ماست ذهن شما، ذهن این آقا سنی. ولی هست کردن اینه گرفتار خودشکنن، خودمتناقضن، خودشون هم نقض میکنن. این همین حرفی که میزنه ذهن گرفتار خطای سیستماتیکه، این خود این جمله تونم گرفتار خطا هست یا نیست؟ اگر گرفتار خطا هست خب پس خطا نیست دیگه ذهن. اگر گرفتار خطا نیست پس یه استثناء دارید، پس یه گزاره دارید که از محکوم خطای سیستماتیک ذهنتون نشده. این چرا این نشده؟ از کجا نشده؟ خب 10 تا گزاره دیگه هم ما کاری میکنیم که گرفتار خطای سیستماتیک ذهن نشه. توجه داریم؟ اینا البته بحثای کلا رئالیست و ایدئالیست، خب بحثای پیچیده ای. اینا اکثرا یک، نه اینکه میخواستن شکاک بشن یا ایدئالیست بشن، اینا واقعا خیلیش درسته این بودن که واقع رو بشناسن، اما یه جایی از مقام خرشون تو گل گیر کرده، گیر میکرد نمیتونستن درش بیارن، خلاصه یه بلای سر نظام معرفتی ایجاد میکردن. یعنی تمام این شکاکان، نسبیگرایان، کثرت‌گرایان یه جایی گیر کردن. نه جز میکنم مثلا خیلی از اینا گیرشون همین کثرت معرفت هاست، نتونستن معرفت های متکثر رو حلاجی کنن. توجه دارید؟ ولی خب ناچار شدن یه تحلیل فلسفی، یه تحلیل معرفت شناختی ارائه بدن. هرچند تحلیلی که ارائه دادن خود صاحبان معرفت های متکثر، یعنی فیلسوفان، فیزیکدانان، شیمیدانان، عالمان، تحلیل اونا رو در عمل قبول ندارن. اونو کار خودشون انجام میدن. یعنی شما معرفت شناسی کار خودتون انجام بدید، مثل یارو گفته شما کار خودتون، ما هم کار خودمون انجام میدیم. معرفت شناس که شکاک یا نسبیگراست، چون نمیتونی اینو تحلیلش کنی میشه شکاک، میشه نسبیگرا. حالا شما بگو نسبیگرا شکاکی، نمیدونم فیزیکتون کار خودشو داره انجام میده، اون که به شکاکی شما گوش نمیده. اگر قرار باشه واقعا شکاک بشه که دست به هیچ کاری نباید بزنه، اگر نسبیگرا بشه نه باید دیگه بگیم تحقیق انجام بده، نه هزینه کنه، باید بگه مشتحسن بقال اچی گفت من بپذیر. فیلسوف همینطور، یعنی در عمل عالمان و فیلسوفان پایبند به رئالیستا هستن تا ایدئالیستا، توجه دارید؟ ولی در ایدئالیستا عمدتاً اگر دقت کنید می‌بینید تأثیری اگر گذاشته باشن مثلا بر ادبیات گذاشتن، رمان نوشتن، رمان‌های نهلیستی رو هنر ادبیات تأثیر گذاشتن. من این پست مدرن ها نسبیگرا هستن، تمام تأثیرشون ادبیات و هنر و سینما و امثال این هست. هیچ موقع شکاکان، نسبیگرایان، کسرگرایان رو فیزیک و شیمی تأثیر نداشتن. فیزیک دان دنبال کار خودشو، شیمی دان دنبال کار خودشو، میگه نه خودم معیار داریم، معرفتمون هم درسته، این معرفت غلطه، این آقا بی خود گفته، این با خود گفته، معیار دارن، بحث میکنن، حرف هر کسی هم گوش نمیدن. اگر اینا بخوان گوش به این شکاکان و نسبیگرایان، یعنی بخوان بگن عالمان همه رئالیستن، نمیتونن نباشن. عجب داری در عمل اگر بخوایم مثلا بنابر رأی اکثریت هم عمل بکنیم، اکثریت عالمان رأی به رئالیست میدن نه به ایدئالیست. این معمولا معرفت ها رو که دیگه وقتی خواستن تجزیه تحلیل بکنن با نگاه معرفت شناسی نتونستن حلش کنن، یه جایی رو حل کردن یه جایی نتونستن حل کنن. خود کانت میگه، میگه شکاکیت هیوم مرا از خواب جذبگرایی بیدار کرد. یعنی اولش داشت نیوتن ابتدا چیز کانت اولش فیزیکدان، یعنی تحقیقات فیزیکی اینا انجام میداد، کتابی هم داره در زمینه نور و هیئت و اینا. بعد که آمد آثار هیوم رو مطالعه کرد، یه قدی شکاکیت او رو ذهنش تأثیر گذاشت، بحثای علمی رو هم کنار گذاشت، آمد وارد عرصه فلسفه شد. وقتی فیلسوف شد، معرفت شناس شد، یعنی معرفت شناسیش ایدئالیستیش نه رئالیستی. اگر فیزیکدان میمون هیچ موقع ایدئالیست نمیشد. اما چون اومد توی عرض دیگه شبهات هیوم رو، البته دغدغه داشت که حل کنه این شبهات رو، مشکل علم، مشکل دین اینا رو حل کنه، که موفق هم نشد. بله همه علوم اصلا علوم تجربی رو در بر میگیره، متافیزیک رو در بر نمیگیره، برای اینکه او میگه قالب‌های ذهنی ما که 12 تا هست، دو تا کانال زمان و مکان هم داره دم درش. شاکل ذهن اینه، چیزی که از زمان و مکان گذشت میره تو اون قالب‌ها، و همین علوم تجربی هم که از زمانی و مکانی هم، علوم مثلا الهیات و متافیزیک رو که اصلا میگه با عقل نظری نمیشه درک کرد. اما از بین مبانی، مهمترین مبانی، مبانی معرفت شناختیه، مبانی معرفت شناختی. یعنی کثرت‌گرایی معرفتی که مدعی حقانیت تمام معارف متکثر و متنوع حتی متضاد و متناقض هست، یه مبنایی دارن، مبنای معرفت شناختی، و این گیر اصلیه. بقیه اون مبانی راحت‌تر قابل حل بود. اون مبنایی که در باب چیستی صدق هست، که اصلا شما که میگید این معرفت ها صادقن، صدق رو به چه معنا میگید؟ حقیقت چیست؟ قبل از اینکه به معیار صدق و کذب بپردازیم، چیستی صدق و کذب رو حل کنیم. مهمترین تئوری و نظریه‌ای که معرفت شناسان و فیلسوفان ذکر کردن، همه فلاسفه اسلامی، متکلمان و عرفای اسلامی و اکثر متفکران غربی، همین تئوری مطابقت. صدق یعنی مطابقت با واقع. اگر کثرت‌گرایان معرفتی صدق رو به معنای مطابقت با واقع بگیرند، حق ندارن از حقانیت تمام معارف دم بزنن، مخصوصا معرفت هایی که یه نفس العام دارن. دو تا معرفت متضاد داری، نفس العامشون واحده، حیثیتش هم واحده. اگر بگن هر دو صادقن، اجتماع نقیزه نازم میگه کسی بگه الان روز است، کسی بگه شبه. نفس العام یه چیزه، دو معرفت، هر دو صادق باشن، یعنی هر دو متواقع باشن، مستلزم اجتماع نقیزه. این اجتماع نقیزه هم که محال. در صورتی کثرت گرایان معرفتی میتوانند از حقانیت متکثر و متنوع معارف سخن بگن که صدق و حقانیت رو یه جور دیگه معنا بکنن. معرفت صادق، معرفت حقیقی به معنای معرفت مطابقت با واقع نباشه. پس چه معنایی رو بگیرن؟ یا باید نظریه کوهرنس، انسجام گرایی رو بپذیرن، یعنی بگن که معرفت صادق یعنی معرفتی که با سایر معرفت‌های این عالم هماهنگ است. اینجا کسی بله میتونه کثرت‌گرای معرفتی بشه، یعنی فرض کنید یک کسی میگه روز است، الان یکی میگه الان شبه، هر دو تا هم صادقن. یعنی چی؟ یعنی اون که میگه الان روزه، این جمله او با معرفت‌های دیگه این شخص هماهنگه. اونم که میگه شبه، با معرفت‌های ذهنی خود او هماهنگه. نجا داری؟
بله.
یعنی صدق و کذب معنی مطابقت و عدم مطابقت با خارج نیست. نه نه، اصلا صدق و معنی عدم مطابقت اینا نمیگیرن هیچ هیچ اصلا. دوام بله، دروغ به این معنی رو قبول دارن. گزاره‌ای دروغ است، کاذب است که با ذهنیات من سازگاری نداشته باشه، نه با خارج. یعنی مطابقت با خارج رو ملاک قرار نمیدن، بلکه هماهنگی با معلومات خودمون رو، هر کسی با معلومات خودش. لذا میشود گزاره های متناقض رو بگیم صادقن. صادقن یعنی چی؟ یعنی گزاره الف هماهنگ است با آقای الف، گزاره با هماهنگ است با ذهنیات آقای با. بله؟ نه اصلا میگن ما کار به واقع و خارج نداریم. شما اول بعد اندیشه رو با خارج بسنجید تا بعد بگید مطابق هست یا مطابق نیست. میگم من از اندیشه رو با خارج نمیسنجم، اندیشه را با اندیشه های خودم میسنجم. یا گاهی اوقات میگن اندیشه را با اندیشه های جمع میسنجم، همون عقل جمعی که میگن. دیدید گاهی اوقات تعبیر عقل جمعی رو به کار میگیره. میگه این مثلا با عقل جمعی سازگاری. یعنی چی؟ یعنی عقل جمعی رو پذیرفت. حالا ممکن عقل جمعی بپذیره مطابق با واقع هم نباشه. حالا پس یه درجه کوتاه اومدید. خب ولی نه، ما هیچیش کوتاه نمیاد. انشالله اینو تو بحثای معیار شناخت مفصل بحث میکنیم. یه بعضی از صدق به معنای فائده گرفتن، پراگماتیسم، ثمره عملی داشتن، فایده عملی داشتن. در اینجا میشه گزارهای متناقض رو گفت صادقن، چون از گزاره برای خودش فایده‌ای داره، یه کارکردی داره. یه کسی میگه علیرغم الله خدا وجود ندارد، صادق است. چرا؟ برای اینکه این گزاره اگر بپذیرم خیلی فایده داره. یکی از فوایدش اینه که بهایی ها مرا جذب میکنن، خونه اجاره ایمو تبدیل میکنن به خونه ملکی، میگن بیا بهایی بشو، هر چه خواستی هم بهت میدی، فقط بگو خدا مثلا بهاست. کار کردی داره. یکی میگه من خدا رو میگم هست و درست هست. میگه چرا میگید هست؟ یه برای که وقتی اعتقاد وجود خدا داشته باشم آرامش پیدا میکنه. خب خب هم اون گزاره صادقه برای اون، چون برای اون فایده داره، هم برای این فایده داره، پس نقیزین میشن صادق، چون یعنی نقیزین فایده داره. بنابراین بله میشه کسلگرای معرفتی رو پذیرفت. اینه اگه کسی صدق رو معنی مطابقت با واقع نگیرد، یه معنی دیگه برای صدق بگیره، بله میشه کسلگرای معرفتی رو پذیرفت. ولی مشکل اینجاست که این تعاریف درست نیست، چون به هر حال طرفداران نظریه کوهرنس و طرفداران نظریه پراگماتیسم اگر میپذیرن واقعیتی در خارج هست، باید نسبت اندیششون رو با خارج بسنجن، نمیتونن نسبت به خارج بیگانه باشن. مگر اینکه بگن اصلا ما خارجی رو قبول نداریم، واقعیت خارجی رو قبول نداشته باشن، خب واقعیت خودشون هم ممکنه شک بکنن. اون که دیگه اصلا میشه صوفیست مطلق، بعد دستش رو بدیم دست ابن سینا تا درستش کنه، رای دیگه برای درمانش نیست. اما اگر واقعیت رو قبول دارد، نفس الامری رو قبول دارد، حالا ممکنه در گستره واقعیت بس باشه، ولی اصل واقعیت اگر پذیرفته باید اندیشش رو با واقعیت بسنجه. حالا ممکنه ثمره هم داشته باشه یا نداشته باشه، اون حس دیگه ایست، نمیخوایم بگیم اون توجهی نشه. از قضا خود ما هم در بحثای کلام جدید اینو بارها گفتیم که علاوه بر کشف مطابقت با واقع گزارای دینی، میتونیم از کارکرداش صحبت کنیم. مثلا یه فصلی از کلام جدید ما بحث کارکردهای دینه. کارکردهای دین رو قبول داریم، اما معنیش نیست که پراگماتیست باشیم، یعنی صدق رو به معنای مطابقت با واقع نگیریم. بگیم نه، صدق یعنی مطابقت با واقع، ولی وقتی مطابقت با واقع کشف شد، میگیم خب این چه ثمره‌ای داره، چه کارکردی داره در زندگی فردیمون، در زندگی اجتماعیمون. درست شد؟ پس اگر یک کسی واقعیت رو قبول داشته باشه، باید نسبت اندیشش رو با واقع بسنجه، و الا لازمش این انکار خودش هست، حتی انکار فایده هست. از کجا میگی فایده داره؟ میگی واقعیتی به نام فایده باید قبول داشته باشی؟ بعد باز میخوام اینو من تمام بکنم، بعدم این نکته رو هم توجه بفرمایید. این حالا اشکال مبنایی بود در اینا که صرف به معنای پراگماتیسم و کوهرنس رو نمیشه پذیرفت، اما این اشکال بنایی هم میشه بر کسلگرایی معرفتی گرفت که اگر صرف رو به معنای فایده عملی بگیریم، باز نمیتونید بگید همه معرفت ها درستن. مثلا فرض کنید یه معرفتی به عنوان یه معرفت شناس ارج میکنم، یه معرفتی برای الف فایده داره، برای ب فایده نداره. خب برای الف باید بگید صادقه، برای ب باید بگید کاذب. غیر از اینه؟ چون پراگماتیستی دیگه، بنابرای مبنی پراگماتیستی یه گزاره است، الف ب است، برای شخص الف فایده داره. یه گزاره دیگه است، الف جیم است، این برای با فایده نداره. بعد بگید اون گزاره الف صادقه، این گزاره با کاذب. چرا؟ چون گزاره الف برای این آقا فایده داره، گزاره دیگه برای این آقا دیگه فایده نداره. شما که تو کسیدگر معرفتی میگه همین معرفت ها درست هم، اینجا که یه جایی که فایده نداره باید بگه کاذب هم. یا اگر معرفتی با معارف دیگر شما هماهنگ نبود، باید بگید کاذبه، چون ملاک صدق و کذب هماهنگی شد یا فایده عملی داشتن شد. خب اگر یه وقتی گزاره یه معرفتی فایده عملی نداشت، یه گزاره چی؟ هماهنگ نبود، باید بگید کاذبه. شما که کسرت گرم معرفتی میگه همه صادق هم از دم، میگید آقا جدا نمیشه که این میوه رو همه رو از دم باید هشی خاضی باید، این کاذبه، این صادقه نداره، همه صادق هم. این که نمیشه، بارفروشی که نیست، جدا باید بکنی. فایده اگر داشت صادق، نداشت کاذب، هماهنگ بود صادق، نبود کاذب. چطور شما میگید همه صادق؟ پس هم این مبنای معرفت شناختی مبناً اشکال داره، هم بناً. آخرین مطلب رو دیگه دوستان واردش نشیم، مبنای زبان شناختی است. اینو تو بحث هرمونتیک فلسفی باید بهش بپردازیم. هرمونتیک فلسفی بحثای نسبی گرایی هم اشاره شد. یه عده معتقدن ناظر به متنه، یعنی یه عده کثرت گرای معرفتی رو قبول دارن اما در حوزه متن. گفتن هر فهمی از هر متنی صادق است. چرا؟ چون هر فهمی زایده پیش‌فرض‌های فهمنده است. فهم خالص ما نداریم، متن صامته، پیش دانستای ما بر متن تأثیر میزن. یعنی هر فهمی هر تفسیری تفسیر برعیه. اینو در بحث‌های قرائت‌های مختلف از دین و بحث‌های هرمونتیک که تو کتاب کلام جدید گستره شریعت آمده اینو مفصل جواب دادی که نه خیر، فهم هم معیار داره. اینطور نیست که از هر پیش دانشی استفاده کنی. بعضی پیش دانش‌ها رهزنن، بعد جلوشونو گرفت، میشه هم جلوشونو گرفت. بنابراین نمیشه با هر فهمی از هر متنی صحیح و صادق هست. اینو در بحث هرمونتیک باز روشن بشه. حالتا دوستان هم کلام جدید دارید، استاد مربوطه، بعد این بحث رو براتون روشن و واضح بکنه. بحث بعدی ما درباره ابزار و ادوات شناخته که بله مبنای دینی هم در واقع مال ناظر میشه به کثرت‌گرای دینیه. چون کثرت‌گرای دینی یه بخشش مربوط میشه به کثرت‌گرایی فهم دین. حاجه داری اینا گاهی اوقات مبانی هرمونتیکی دارن، گاهی اوقات مبانی دینی دارن. ما چون بحث ما ناظر به کثرت‌گرایی معرفتی، کل معرفت مد نظر، نه معرفت دینی، بذار دیگه اون بحثا رو اشاره نکنم. خدمتتون عرض کنم در باب ابزار و ادوات شناخت یه بحثایی داریم که دوستان اولا لطف کنن مجموعه نماینده کلاس هم پیگیری کنه. بعد نیست یه سری چهار تا مقاله در مجله همین تخصصی کلام تحت عنوان منطق استقراء علمی چاپ شده، اینا رو تهیه کنید، تفسیر کنید. چون بحث ابزار شناخت رو که میخواییم وارد بشیم، خب یکی ابزار عقل، کارکرده عقل که توضیح میدیم، یکی عرض کنم حس، به تبع حس باید به بحث استقرا و تجربه هم بپردازیم کامل. تو اون جزوه این جزوه تو نمیدم آمده، بحث استقرا کمه، اون مفصل آمده، دوستان اون جزوه رو مطالعه کنن. ما هم دیگه خیلی مفصل وارد اون بحث نشیم. یه دوره البته تقریبا حدود 12 جلسه در باب استقرا ما برای دوستان بحث داشتیم، ضبط هم شده، که البته خارج از همین جزوهی که چاپ شده هم نیست، همون هاست. کلاس هم گفتیم، ولی چون فرصت ما یه قدی محدود است و دیگه داریم پایان ترم رسیم، اون جزوه رو تهیه کنید که شما مطالعه کنید و اگر سوالی ابهامی چیزی بود بعد بفرمایید، در خدمتتون هستیم. صلی الله علی محمد و